میشه جوازی. یا معانی عدمی، لقائل ان یقول ان هذا الجواب لا يجري في النقض باللوازم بعض الماهيات والاوصاف الانتزائيه والاضافيات. در این جور معنا لوازم ماهیات مثل زوجیت، اوصاف انتزائی مثل علیت، اضافات مثل ابوت. البته ما همه اینا رو از مقولات ثانیه میدونیم، ولی در مثلا اضافیاتش ایشون و سایرین اونا رو معتقدن که از مقوله اضافه است و مقوله اول است. که زوجیت و الفردیه و الوجوب و العلیه و الابوه و امثالها من مالی ست من الامور الخارجیه. کذا لایجی فی صفات المعدومات کل امتناع و الادم و امثاله ما. عنوان امتناع این دیگه چیزی نیست که در خارج مصداقی داشته باشه و بگیم وقتی در خارج تحقق پیدا می کند اثر خودش را می باشه. از لایت یسر لأحد ان یقول ان اتصاف محل زوجیه و العلیه و الامتناع من الاحکام المتعلقه به وجودها العینی. اینا هم یه چیزاییست که مال وجود عینیشون هست، برای اینکه اینا وجود عینی ندارد. از لا وجود لامثال ها لانا اما امور اعتباریتون عقلیتون من لوازم الماهیات، مثل اون سه قسم اول لوازم ماهیات و اوصاف انتزاعی و اضافیات، او عدمیتون من صفات معدومات مثل عنوان امتناع. این اشکال یمکن دفع از الایراد به ما حققناه فی هذا الکتاب من ان لکل معنا من المعانی حظا من الوجود. زوجیت هم یک نحو وجودی دارد، وجودش همون وجود منشأ انتزاعش. فالزوجیت مثلا له وجود به معنا کون موصوفها علا نحو یدرک العاقل من الانقسام متساویین. منشأ انتزاعش اگه طوری باشد که عقل این معنا را که انقسام متساویینه ازش درک کند، فالزوجیت وجود دارد. هذا هو نحو الوجود الاصیل، و همین معنای وجود اصیل خارجیش هم همینه، یعنی یکون به حیثی که عقل این معنای انقسام متساویین را ازش انتظار میکنه. وقتی همین معنا را نفس تصور کرد، اون میشه وجود ذهنیش و وجود ذهنیش. فاما اذا تصورت النفس معنا الزوجیه فلیس هذا نحو وجود الاصیل، این دیگه وجود اصیلش نیست، وجود ذهنیش میشه. از لا تسیر النفس به سبب ادراکها مفهوم از زوجیه به حیث و یفهم منها انقسام متساویه. وقتی نفس مفهوم زوجیت رو ترک میکنه صحیح است بگیم هاذا نفس به حیث و یدرک العقل من انقسام متساویه را. و نفس انقسام متساویه پیدا نمیکنه، مفهوم انقسام متساویه یا زوجیت رو ترک کردن موجب این نمیشه که خودش منقسم متساویه بشه. پس این وجود ذلیش است، وجود اصیلش نیست، اثر برش مترتب نمیشه. و کذل حکم فی نظایر، این راجع به مفاهیم وجودیه ای که موضوع عینی ندارد، مفاهیم مقولات ثانیه وجودی. اما مفاهیم عدمی فلا صورت لها فی العقل، اینا واقعا صورت به معنای اون چه در مورد وجودیات به کار میره در اونجا صادق نیست، بلکه عقل یک مفاهیم رو خودش میسازد و اینا رو علامت قرار میده برای یک مصداق مفروضی که انه فرض میکنه عدم در خارج هست و یه عنوانی براش درست میکنه که اشاره میکنه به اون فرد مفروض که وجود خارجی نداره و نمیتونه دم داشته باشه، اما فردی رو براش فرض میکنه و یه عنوانی رو نشان قرار میده برای اون. ولی العقل به قوته المتصرفه یجعل بعض المفهومات صورتن و عنوانن لامور باطلته، اموریست باطل در خارج اصلا وجود نداره، اما برای اینها یه وجودی فرض میکند و یه عنوانی را برای وجودهای مفروض قرار میده. یجعلها وسیله لتعرف احکامها. نظیر این که مثلا میگیم عدم العله علت لعدم المعلول، این فرضش این است که عدم العله در خارج داریم، عدم المعلول در خارج داریم و این دوتا عدم رابطه علیت دارن با هم. همه اینها فرضی است، اعتباری است، ولی عدم چیزی نیست که در خارج تحقق پیدا. اینم اشکال چهار. اشکال پنجمی باز در مورد وجود ذهنی شد و اون اینه که اصلا این که شما میگید وجود ذهنی یه چیزیست غیر از وجود خارج و اینا، ما این تصور صحیحی ازش نداریم. برای اینکه مگر نمیگید وجود ذهنی چیزیست که در نفس موجود است؟ خب میگه نفس خودش وجود خارجی نداره، نفس خودش یک موجود خارجی است. چیزی هم که در وجود خارجی وجود پیدا کند اونم وجود خارجی خواهد داشت. الموجود و فی الموجود فی الشی موجود اون فی ذلک الشی. شما در اتاقتون کوزه ای دارید، در کوزه آب دارید، آب در کوزه است، کوزه در اتاق است، میتونید بگید آب در اتاق است و صحیح هم است، حقیقی هم است. خب وقتی نفس در خارج هست، چیزی هم در نفس موجود است، الموجود و فی الموجود فی الخارج موجود اون فی الخارج، پس اونی که در ذهن شما یه موجود خارجی است. پس چرا میگید موجود ذهنی؟ پس موجود ذهنی چیه؟ یه وجود خارجی داریم و آثار خارجی هم داریم. پس این که تقسیم میکنید و میگید یه جور وجود ذلی داریم و یکی اصیل، یکی ذهنی، یکی خارجی، اصلا ما مفهوم صحیحی ازش نداریم. اگه هست وجود خارجی است، اگه نیست هم که نیست دیگه. یه جوابی اینجا ذکر میکنند همون به فرق بین وجود ذلی و اصیل، که خب خیلی روشن است، خود ایشون هم همین جواب هم مذکور فی الکتب را ایشون در اینجا ذکر میکنند، جواب دیگری خود ایشون اضافه نمیکنند. ولی جواب صحیح یا بگیم بیان روشنی از این مطلب همون است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن در حواشی گذشته بود، در درسشون در کتاب نهایه و اینا بهش تاکید شد، و اینه که حیثیت وجود ذهنی یک حیثیت قیاسی است. هر چیزی وجود دارد، وجودش وجود خارجی است. منتها دو تا وجود خارجی را که ما با هم بسنجیم که اشتراک در ماهیت داشته باشند، اون وقت اگر یکی اثر خارجی را دارد یکی ندارد، اونی که اثر خارجی دارد میگیم وجود خارجی، اونی که اثر خارجی اون را ندارد میگیم وجود ذهنی اون شی. در وجود ذهنی همیشه یک کسره علامت اضافه و نسبت توش هست. الموجود فی الذهن این وجود ذهنی نیست. وقتی موجود فی الذهن وجود ذهنی است که مقایسش کنیم با یک وجود دیگری و بگیم این اثر اون را ندارند، تا این مقایسه را نکنیم، این حیثیت قیاسی را لحاظ نکنیم، اصلا وجود ذهنی نیست. الموجود فی الذهن مثل موجود در شی، هر شی دیگر خودش امر خارجی است. حیثیت ذهنیت اصلا یک حیثیت قیاسی است، باید وجودی را با وجود دیگه مقایسه کنیم، از اون لحاظی که اثر اون را ندارد میشه این وجود ذهنی او، البته با فرض وحدت ماهیت. جواب صحیح همین، این صحیحه. به هر حال تصور صحیح وجود ذهنی اینه. حالا اگه اشکالی دارد جوابی باید داد، اون مسئله دیگری است. اصلا فرض وجود ذهنی معناشه، فرض این که یک ماهیتی است در خارج ذهن موجود است، در ذهن موجود است، این معناشه نیست که ما در خارج دو سنخ وجود داریم. وجود همیشه وجود خارجی است. حیثیت ذهنیت حیثیت قیاسی است. مثل که در جاهای دیگه هم نظیر شما در قوه و فعل هم عرض کردیم که دیگران اینجور متقید نیستند. وجود بالقوه میگیم همیشه اونم فعلیتی دارد. از اون جهتی بالقوه است که اثر میتواند چیز دیگری بشود. ولی خودش هم وجود بالفعل است. همه چیز فعلیت دارد. هیچی بی فعلیت نمیشه. الاشکال الخامس. ان الذهن موجود فی الخارج ول امور ذهنیه موجودتون فیه. الا ما قررتون. شما که میگید شیئی در ذهن تحقق پیدا میکنند حقیقتا، پس این باید بگیم موجودی است در چیزی که موجود در خارج است. این اشکال و اصل وجود ذهنی است، نه به اینکه آیا مطابقت داره و اتحاد در ماهیت دارن یا ندارن. میگن اصلا تصور معنای ذهن وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی غلطه، غیر از وجود خارجی ما چیزی نداریم. فیلزم من تعقل نالها وجودها فی العقل الموجود فی الخارج. خود عقل وجود خارجی داره. شما میگید چیزی در عقل وجود پیدا میکنه، پس میشه الموجود و فی الموجود فی الخارج و الموجود و فی الموجود فی الشی موجود اون فی ذلک الشی و الموجود و فی الموجود فی الشی موجود. این عبارت بود، ما خیالمون از خارج داریم میگیم. کلماء الموجود فی الکوز، که کوز موجود است فی البیت، پس میتونیم بگیم ما هم موجود است فی البیت. و الجواب ان الموجود فی الموجود فی الشی انما یکون موجودا فی ذلک الشی اذا کان الوجودان متأصلین. ما دو تا موجود اصلی را وقتی با هم ملاحظه میکنیم، بله میشه اونم میشه وجود خارجی، اما اگر یکیش وجود ذلی بود دیگه این لازمش این نیست که این هم موجود باشد در همون موجود خارجی. خب این ظاهرش یک تحکمی است که فرقش میذارید اگر چنین باشد چنان باشد، بالاخره این موجود فی ذهن هست یا نه، حقیقتا وجود دارد در ذهن یا ندارد. اگه بالمجاز میگید خب هیچی، مجاز در فلسفه جایی نداره. اگه حقیقتا هست خب موجود است دیگه. این ظاهرش یک جواب حسابی نمیاد و خود ایشون هم چیز اضافه ای ذکر نکردن. بله، در صورتی ما میگیم موجود، موجود فشی موجود در ذالک شیء است که هر دو وجود متأصل باشند و هر دو موجود هویت باشند، مثل وجود ما فی الکوز و وجود کوز فی البیت، به خلاف الموجود فی الذهنی که خود ذهن وجود خارجی دارد. فان الحاصل من المعلوم فی الذهن صورت، یک معلومی که ما داریم مثلا انسان، اون چه از این انسان در ذهن حاصل می شود صورت است نه هویت، یعنی وجود ذلی است نه وجود اصلی. این قیدها را دقت بفهمید. معلوم فی الذهن نیست. الحاصل من المعلوم فی الذهن، فی الذهن متعلق به حاصل است. اون چه از معلوم در ذهن حاصل می شود صورت است نه هویت. وجودی هم که پیدا می کند وجودش ذلی است نه متأصل. و من از ذهن فل خارج، یعنی ول حاصل و من از ذهن فل خارج، اون چه از ذهن در خارج تحقق دارد هویت وجود ذهن است و وجود ذهن هم در خارج این وجود متأصل است. و معنا فی فل موضعین مختلفان، اینکه یه جا میگیم صورت در ذهن موجود است ولی میگیم ذهن هم در خارج موجود است، این فیها و درها دو معنا دارد. معنا فی، کلمه فی، فل موضعین مختلفون و کذا استعمالها فیهما و فل مکان و زمان، و کما اینکه معنای فی در این دو جا با استعمال فی در مکان و زمان هم فرق میکند. اینا یک معنا نیست، بل بالحقیقت و المجاز، یه جا استعمالش حقیقی است یه جا مجازی است. لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز، وقتی میگیم چیزی در خارج است این معناش نیست که خارج ظرفی است و این شیء هم در خارج تحقق داره. خارج چیزی دیگه غیر از همین وجودهای خارجی چیزی نیست. وقتی میگیم فلان چیز در خارج موجود است یعنی آثار برش مترتب میشه، و وقتی میگیم فلان شیء در ذهن موجود است یعنی آثار برش مترتب نمیشه. پس معناش این نیست که فی الذهن هم یک ظرفی است و این مظروف درش تحقق پیدا میکنه، کما اینکه وجود فل خارج هم معناش این نیست که خارج چیزی است جدای از اشیاء و این اشیاء در اون وجود پیدا میکنه. معنای وجود فل خارج یعنی ترتب آثار، وجود فز یعنی عدم ترتب آثار. بل معنا کون شیء فل خارج هو ان یترتب علیه آثار مطلوب، و معنای کون او فز این است که آثار مطلوب برش مترتب نشه. عرض کردم بیان مرحوم آقای طباطبایی این بود، اینجا تصریح نشده به این معنا، ولی بیان روشن ایشون اگر نگیم یه بیان دیگری است لااقل، یعنی اگر مطلب دیگری نباشد بیان دیگری هست، بیان روشنی است. صلی الله علیه و آله.
لبيك يا رحيم. لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
لبيك يا
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در تنفس صبح امروز آیات نورانی 238 تا 245 سوره مبارکه بقره رو با نوای قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه زمزمه میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف. ما این کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگر فهرست کنیم، یه فهرست طولانی خواهد شد. خب ما این فناوری بسیار مهم رو نداشتیم، ما قادر به غنی‌سازی نبودیم، دشمن ها هم راضی نبودن به این که ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیدون. چند مدیر با همت و چند دانشمند مسئول و والا مقام به معنای واقعی کلمه مسئله غنی‌سازی رو از 30 چند سال قبل شروع کردن در کشور، غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن و به اینجا رسوندن. امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در یه سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن. یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم. 10 کشور، ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشه و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن، اما کار مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور ده ها دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. ده ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت هم. همین الان حالا اینا آمدن تأسیسات فلانجا و فلانجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست، علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره. عرض کردم، تکرار میکنم، ده ها دانشمند مبرز، استاد مبرز و ماهر، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده برای کارهای مختلف هسته‌ای که حالا در مورد مثلا فرسون که درمان، من در کاربردهای هسته‌ای درمان را اسم نبردم، درمان یکی از موارد مهم کاربرد غنی‌سازی هسته‌ای است. در رشته‌های مختلف درمان عده زیادی مشغول هستند، در بخش کشاورزی همینجور، در بخش صنعت همینجور، در بخش کارهای گوناگون مختلف همینجور مشغول کار هستند و دارند تلاش می‌کنند. البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم، فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور و دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، مهد جنون و عشق، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق بر تو رو که وقتی به دست شب، هر لحظه در کمی صد رنگ می شود منشور خائنین، فریاد کن بخواد، می خواهمت آزاد دست شب، هر لحظه در کمی صد رنگ می شود منشور خائنین، فریاد کن بخواد، می خواهمت آزاد